الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه خداوند تبارک و تعالی توفیق زیارت با معرفت اهل بیت علیهم السلام را مکررن در دنیا و مشمول شفاعت ایشان شدن را در برزخ و آخرت نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مناسبت روز اربعین که رنگ و بوی زیارت آقا امام حسین علیه السلام بسیار در جهان تشیع پر رنگ هست و محسوس هست، حتی افرادی که در هر کجای دنیا شیعیان اهل بیت هستند اما نتوانستند به کربلا مشرف بشوند، دل اونها با زائرین امام حسین هم قدم بود و هم راه و هم مسیر. و خلاصه در این روز اربعین مخصوصا قلوب همه شیعیان متوجه کربلا بود و این یک اتفاق بسیار عظیمی است. در ساعاتی، دقایقی، لحظاتی، شبانه روزی این شکل اتفاق بسیار کم نظیر است در طول سال و در طول تمام مناسبت‌های مذهبی که تمام جهان تشیع حالا یا با بدن یا با قلب یا با هر دو بالاخره مشغول یک عبادتی، اون هم عبادت ولایی خالص عظیمی مثل زیارت سیدالشهدا باشند. در شب و روز اربعین انصافاً این اتفاق می‌افتد در تمام مجالس، تمام محافل، حتی افراد در خلوت خودشون دلشون در کربلاست، آرزوی زیارت امام حسین میکنن. بلا شک هر وقت در جهان تشیع چنین اتفاقی بیفتد آثار قطعی در عالم تکوین و تشریع دارد، بلا شک، شکی درش نیست. وقتی همه جهان تشیع مثلا در یک ساعتی یا یک ساعاتی همه متمرکز روی یک ذکری بشن، همه متمرکز روی خواندن آیه کریمه از آیات قرآن یا سوره ای بشن، یا عبادتی مثل زیارت، همه مشغول زیارت باشن، همه مشغول امام حسین باشن، مثل دهه اول محرم مخصوصا شب و روز عاشورا یا شب و روز عید قدیر یا نیمه شعبان، کم اتفاق میفته که جهان تشیع همه، هر کس هر کجای دنیا هست، متوجه انجام یک عبادتی باشه. اگر این اتفاق بیفته که در اربعین افتاد و در بعضی مناسبت های دیگه هم میفته، قطعا این حالتی که در جهان تشیع که بندگان حقیقی خدا شیعیان هستند، مؤمنین شیعیان هستند، مسلمین شیعیان هستند، کسانی که محل نظر خداوند هستند شیعیان هستند، شیعیان اثناعشری، وقتی همه اونها مشغول یک عبادتی میشوند، همه پاک میشوند، همه نورانی میشوند و متوسل به اهل بیت میشوند، قطعا از نتیجه و اثر این زیارت و این عبادت انواری در عالم ساطع می شود که هم بر عالم تشریع اثر گذار است، هم در عالم تکوین. حالا چه آثاری داره بماند، ولی آثار داره. گاهی بلاها دفع می شود، گاهی ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل درش اتفاق می افته و تقدیر می شود، گاهی نورانیت ها و معرفت ها بالا می رود. اتفاق های گوناگونی ممکنه برای هم جهان تشیع و هم برای تک تک افراد در زندگی هاشون بیفته. اینو درش شکی نداریم، به لحاظ منطق آیات و روایات قطعی است. چقدر خوب بود که شرایطی مهیا میشد، در همین شب و روز اربعین ساعتی انتخاب میشد و همه شیعیان در اون ساعت دست به دعا برمی داشتن برای ظهور امام زمان علیه السلام. حیف، حیف که این موقعیت از دست رفت و نمیتونیم چیزی بگیم. بالاخره از دست رفت. ای کاش علما، بزرگان، مراجع، صاحبان تریبون، صاحبان تأثیر در جهان تشیع همه با هم متحد میشدند از چند روز قبل از اربعین، با هم دیگه متصل میشدند، مرتبط میشدند، با هم صحبت میکردند، ساعتی را تعیین میکردند. همه علمای شیعه به مقلدین خودشون، به تابعین خودشون، به مریدهای خودشون توصیه میکردند که مثلا در فلان ساعت همه مثلا دعای سلامتی امام زمان یا دعای برای تعجیل در فرج یا سوره ای رو هدیه به امام زمان و به نیت تعجیل در فرج امام زمان میخوندن. اگر این کار اتفاق میافتاد، هیچ شکی وجود ندارد که قطعا ظهور حضرت به تعجیل میافتاد، بلا شک. نصوص روایات و آیات و منطق دین ماست. اصلا نمیشه همه شیعیان با هم یه خواسته ای داشته باشن، تضرع کنن، دعا کنن، خداوند اجابت نکنه. نمیشه. ولی خب این موقعیت از دست رفت. امیدواریم انشاءالله در موقعیت‌های آتیه این اتفاق‌های نیکو و عظیم بیفتد، نه فقط دعا برای تعجیل در فرج، که البته اون دعا اصل همه دعاها هست و فرمودن که اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم، بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج، چرا که فرج خود شما در همین دعا هست. یک فرج و ظهور که اتفاق میفته، گشایش از کار شیعه کل انجام میشه. اون دعایی که در ماه رمضان میخونیم با ظهور امام زمان محقق میشود. فقط اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، و همینطور هر بلایی، هر بدبختی و بیچارگی هست از جامعه مؤمنین جمع نخواهد شد مگر با ظهور امام زمان علیه السلام. اون موقع از جامعه مؤمنین همه بلاها، فقرها، بیچارگیها همه مرتفع میشه. پس خود دعا برای فرج بسیار عظیم و مؤثر هست که متاسفانه ما غافل هستیم. نماز میخوانیم، دعا نمی کنیم، سجده میرویم، دعا نمی کنیم برای تعجیل در فرج. در اون لحظه های ناب بندگی و اون خالص بندگیمون که لحظات گریه بر امام حسین هست، لحظات شرکت در مجالس ذکر فضائل اهل بیت هست، لحظات زیارات اهل بیت هست، متاسفانه بسیاری از اوقات غافلیم از امام زمان. یادمون نیست، دعا نمی کنیم، با همه وجود دعا نمی کنیم، با گریه، با تضرع دعا نمی کنیم، اما برای حوائج خودمون با گریه، با خضوع، با حالت انکسار قلب دعا میکنیم. خب این معناش این هستش که ما اون حوائج خودمون برامون مقدم هست، رجحان بیشتری دارد از حاجت انبیاء، از حاجت ائمه، از حاجت خود امام زمان که تعجیل در فرج حضرت است. پس این رو حواسمون باشه انشاءالله. در چون بحث ما امشب که در خدمت شما هستیم آداب زیارت هست، به مناسبت زیارت اربعین و زیارت آقا امام حسین میخوام چند تا از آداب زیارت رو که کمتر گفته شده، کمتر شنیده شده و طبعا کمتر عمل میشود، اینها رو میخوایم انشالله چند تاشو متذکر بشیم. بعض دیگه از آداب رو در جلسات دیگری در که خدمت شما نبودیم، جای دیگری بودیم گفتیم. امشب هم میخوایم به عنوان تکمیل اون بحث ها چند ادب دیگر رو بیان کنیم. یکی از آداب که در شبهای گذشته، البته در جلسات گذشته اشاره ای کردیم، ولی امشب هم چون صحبت شد اشکالی نداره دو مرتبه تکرار بشه، همین دعا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام از اهم آداب زیارت هست. یک وقتی انسان به زیارت امام زمان می رود در حرمهای اهل بیت، این یک مطلبی است. اهل دقت، اونایی که حواسشون هست، سه مرحله است، سه کار هست. گاهی انسان به زیارت امام زمان می رود در حرم امام حسین، در حرم امام رضا علیه السلام، میره حرم اما نیت زیارت امام زمان میکند، اگرچه که حضرت را نمیبیند. میرود در حرم زیارتنامه امام زمان میخواند. این یک مرحله است. یک مرحله این استش که در حین زیارت انسان برای تعجیل در فرج امام زمان دعا کند که الان امشب گفتیم. یک سومی هم هست که شبای گذشته جلسات گذشته بیان کردیم، گفتیم به نیابت از امام زمان یا زیارت برویم و ثوابش را هدیه به امام زمان علیه السلام کنیم. این سه محور اصلی هست که در ارتباط با آداب زیارت در ارتباط با آقا امام عصر علیه السلام به ذهن میرسه که بسیار خوب و جامع هست. بحث آداب زیارت خیلی مهم هست. چرا مهم هست؟ چون آداب زیارت یعنی اون مجموعه اعمالی، اون مجموعه رفتاری، اون سلوکی که اگر اونها را ما انجام بدهیم، اگر اون اعمال و رفتار را انجام بدیم، این باعث میشه اصلاح قابلیتی در ما صورت بگیره، وجود ما مهیا بشود برای جلب انوار زیارت، برای کسب نور و استفاضه از امام. ما میریم خدمت امام، فرض کنید حسب ظاهر میریم مثلا در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، بدن ما بوی بد بده، وضو هم نداشته باشیم، الیاذ بالله، مثلا حالتی که غسلم بر ما واجب است. در بعضی موارد فرد غسل برش واجب بوده، مرد بوده، رفته خدمت حضرت، از اصحاب خوبم بوده، حضرت هم وارد شد فهمود به تعبیر من نشین برو برو از خونه ما بیرون. عرض کرد آقا چرا حضرت؟ فهمود تو با این حالت آمدی؟ نمیدونی اینجا، به تعبیر بنده که دارم میگم، حالت منبری دارم حدیث رو نقل میکنم، نمیدونی اینجا حکم مسجد رو داره، از مسجدم افضله؟ نمیدونی من از خانه کعبه افضل هستم؟ تو آمدی با حالت جنابت آمدی خدمت امام؟ ببینید اصلا حضرت اجازه، این شیعه نیست مگه؟ هست. آیا سزاوار نیست بهش افاضه نوری بشود؟ چرا، سزاوار شیعه است، دوست اهل بیت. اما این حالت حالتی است که یک مانع بزرگ هست برای اینکه امام به او عنایت بکنه. لذا عنایت نمیکنه، میگن برو قصد کن بعد بیا. خیلی موارد هست اینطوره، شرایط توریست افاضه نمی شود. حتی یک نکته ای بگم، حالا الان تو ذهنم آمد اینو بگم، ثبت بشه حیفه، دقت کنید، حتی انسان به زیارت، اینو هیچ کی ننوشه در کتاب ها، هیچ کس در کتاب های آداب زیارت ننوشته، حتی انسان زیارت که می خواهد برود، همراهانش باید مؤمنین و صالحین و صلحا و متقین باشن. اگر همراهی من فردی باشد یا افرادی باشند که اینها مانع هستند، گاهی این موانع اطراف باعث میشه به منم افاضه فیض نشه. لذا انتخاب همراهی برای مسیر زیارت و سفر بسیار مهمه. هم اتاقی انسان، تا وارد اتاق میشی جوک میگه، حرفای نامربوط میزنه، غیبت میکنه، لاابالیگری، لاابالی یعنی بی تفاوتی، هر حرفی، هر کاری، هر رفتاری، نمازش قضا بشه نافله بخونه نخونه مهم نیست، سلام نمی کنه، ادب نداره، اخلاق خوب نداره. اگر انسان با چنین افرادی هم سفر بشود و با اینها بخواد وارد حرم بشه، چه بسا نمیگیم حتما، چه بسا همراهیان انسان گاهی باعث میشن امام به ما هم افاضه نکنه. شواهدی هم داره در روایات، مثل اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شماها ناخن نمیگیرید، موهای اضافی بدن را زائل نمی کنید، بوی خوب نمیدید، بوی بد میدید، بوی عرق میدید، وحی بر من نازل نمی شود. چند روز وحی بر من نازل نشده، جبرئیل اینطوری نمیاد پایین، برید دور و برتون درست. اینا همراهی های پیغمبر بودن اما اثر داره، نه در پیغمبرو، نه بالاخره یک نزول بعضی فیوزات، مهیا شدن بعضی از شرایط یک اقتضائاتی داره، یه اسبابی لازم داره. اگر من میخوام وارد حرم بشم و از امام علیه السلام فقط من بگم سلام علیکم، امام هم بفهمد علیکم السلام، خب این خیلی آداب زیادی نمیخواد. فراوان اتفاق میافتاد در زمان اهل بیت، در این حد اتفاق میافتاد، از دور یک سلامی میکنه، امام هم علیکم السلام، خداحافظ خداحافظ. اما اگر کسی میخواد بره زیارت، آثار عجیب زیارت که بعضی از آثارش رو خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان و علما میفرمودن، میترسم روی منبر و سر درس بگویم، بعضی پاداش ها رو واقعا آدم میترسه بگه که مردم انکار کنن، پس بزنن. نه مردم، خود ما هم یکیشه، خود گوینده هم همینه. و بعضی از عقوبت های بعضی معاصی رو هم انسان میترسه بگه که اگر کسی یک درهم ربا بخورد، مانند کسی است که چنین و چنان در کجا چنین چنان گناهانی چطور کرده، 70 بار. انسان وحشت میکنه، گناهشو تصور کنه، چجور ممکنه همچین گناهی بره؟ یک درهم ربا آدم نمیتونه بگه، انقدر این سنگینه. اگر کسی میخواد اون پاداش های عظیم زیارت که من حالا یک دونشو بگم که واقعا عظیم هست، در زیارت سید الشهدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در ارتباط با آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت حسینم برود، هنوز حضرت سنشون کمه، فرمود خداوند ثواب یک حج از حجهای مرا می نویسد. گفت یک حج از حجهای شما؟ حضرت فرمود بلکه 2 حج، بلکه 3 حج، تا 7 تا. گفت 7 تا حج؟ حضرت فرمود بلکه 70 تا. 70 حجج من حججی، 70 حج از حجهای مرا برایش می نویسد. خب این چطور قابل وصف؟ حالا توضیحش، توصیفش، فهمش، بالاخره هرچی هم کوچکش کنن، اندازه ما کنن، بالاخره حج پیغمبره. هرچی هم بگیم آقا حج پیغمبر، یک سبحان الله پیغمبر از تمام ظرفیت وجودی کل عالم بزرگتره، جا نمیشه اصلا در وجود ما، تا چه برسه به من یک نفر و حج پیغمبر، اونم 70 حج. باشه کوچکش میکنن، ظرف و مظروف و متناسب با هم میکنن بالاخره، ولی بالاخره حج کی آقا؟ حج پیغمبره، نه حج خودم. خب این فضیلت اگر من میخوام گیرم بیاد در زیارت امام حسین علیه السلام، همینطور سرمو بندازم پایین، برم داخل حرم، هر کاری کنم، هر رفتاری، هر حرفی، هر گونه مقدماتی، اینها نمیشه. خوشا به حال اون کسانی که در عمرشون یک مرتبه حداقل تمام آداب زیارت رو در یک زیارت انجام بدن. من که تا حالا ندیدم کسی گفته باشه، ما نشنیدیم تا حالا، بگه من یک زیارت، فرقی نمی‌کنه زیارت هر امامی، زیارت حضرت رضا علیه السلام، سیدالشهدا، نجف، کاظمین، سامر را، مدینه، بگه آقا من تمام آداب زیارت را در این یک زیارتم انجام دادم. آداب زیادی داره. یکی از آقایون، از علما، از مراجع می‌فرمود یک گروهی بودن، روحانی کاروانشون یک مجتهد ملای عالم عامل با سواد متقی بود، همین تازگی ها آمده بودن، مشرف شده بودن کربلا. اون آقای روحانی که عالم بود و مجتهد بود، به این همکاروانی ها گفته بود که یک دونه از زیارت ها رو میخوایم با همه آداب انجام بدیم. الله اکبر داره، ذکر داره، نماز زیارت داره، غسل داره، وضو داره، آداب مختلفی داره. از دم درب هتل که به حساب اینا خواسته بودن راه بیفتن، عهد گرفته بود از تمام افراد، گفته بود یک نفر اگر انجام نداد غسل رو، وضو رو، لباس مناسب، استغفار، اذکار، این نیاد با ما، جدا بره زیارت. این جمعی که میخواییم مثلا 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر با هم بریم، همه رعایت کنیم همه دستوراتو. بعد این عالم میفرمود که اونها وقتی رفتن و زیارت سید الشهدا رو انجام دادند و زیارتشون تمام شد، و وداع کردند که یکی از آداب مهم زیارتی که حالا امشب عرض خواهم کرد، وداع و وداع کردن، عقب عقب داشتن می آمدن، همینطور عقب چندین نفر از اون مجموعه بدون اینکه به همدیگه بگن، نه همشون، چندین نفر از اون مجموعه شنیدن صدایی که گفت قبلت زیارتکم، زیارت شما قبول شد. یه صدایی شنیدن، حالا ملکی بوده، ندایی منادی. بعدن این رفته به اون عالم گفته، اونم رفته به روحانی کاروان اون عالم گفته، اونم جداگانه بعد فهمیده بودن چند نفر این صدا رو شنیدن، قبلت زیارتکم، زیارت شما مقبوله، قبول شد. بله، اینها زیارت سید الشهدا و اهل بیت مهمترین عمل، بالاترین عبادت. به همین راحتی بخوایم همه آثارش رو سید کنیم نمیشه، زحمت داره. هر کس وارد حرم بشود به هر شکلی یه چیزی گیرش میاد. اما الاندر فالاندر، نادر بعد از نادر، قلیلی از بندگان خدا باشن که همه برکات یک زیارت رو جلب کنن و جذب کنن. اون همه آثار چطور میشه؟ الیاذ بالله، امام که بخیل نیستن که، امام اگر ببینن من قابلیت دارم که در این زیارت به من مثلا ثواب 70 حج پیغمبر داده بشه، خب میدن. اگر من قابلیت داشته باشم، پس چرا نمیدن؟ چون من قابلیت ندارم. چرا؟ یک علتش اینه که چون من آداب زیارت رعایت نمی کنم. حالا اینجا رعایت کردن آداب زیارت دو نحوه است. رعایت کردن آداب زیارت دو نحوه است، مثل دعا. دعا شما اگر رو به قبله نباشی، با وضو نباشی، توجه قلب نداشته باشی، خب دعا مستجاب نمیشه، درسته یا نه؟ آثار اجابت دعا و این وعده اجابت دعا شروطی دارد. فرمودن، گفت آقا ما چرا دعا میخونیم مستجاب نمیشه؟ حضرت فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، چون شما میخوانید آن کسی را که معرفت به او ندارید، معرفت الله ندارید، توحیدت غلطه، داری خدا رو میخونی، خب دعات مستجاب نمیشه. حداقل فرمود 8 یا 4 یا 6، روایات مختلفه، باید شرط رو رعایت کنید تا دعات مستجاب شه. چطور برای دعا اینطوره؟ هر دعایی میخونیم مگه مستجاب میشه؟ نه، بعضی ها مستجاب نمیشه، بعضی ها به تأخیر میفته، بعضی ها بدلش مستجاب میشه، به جای او یک دعای دیگری مستجاب میشه، بعضی ها فقط ثواب برات مینویسن که دعا خوندی، مختلفه. چرا؟ وابسته به منه. زیارت هم همینطوره، هر زیارتی میروم با هر شکلی، با هر ادبی، با هر سلوکی، اینطور نیستش که برای من یه زیارت جامع کامل مقبول صاحب همه آثار باشه، اینطور نیست. خب باید چیکار کنم؟ باید رعایت آداب کنم. رعایت کردن آداب زیارت دو نحوه است، اون دو نحوه رو انشاءالله بیان میکنیم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. یک نحوه آداب زیارت، آداب زیارت در سیر صعود است. یک نحوه آداب زیارت، آداب زیارت در سیر نزول است. یه وقت از پایین میخوایم بریم بالا، یه وقت از بالا میایم پایین. یعنی چی؟ یک وقتی هست آداب زیارت از وجود من ترشح میکند، تراوش میکند، اثر معرفت من به امام و محبت من به امامه. این خیلی عظیمه. انقدر به امام معرفت پیدا کردم، انقدر امام را دوست دارم، خود به خود از درونم میجوشه کفشامو باید در بیارم، خود به خود از درونم میجوشه که من باید آرام راه برم، با تواضع راه برم، خود به خود میدونم من باید در حال ذکر باشم، نمیشه وقتم بگذره، خود به خود عظمت امام چنان در من اثر میکند که به راست و چپ و بالا و اطراف نگاه نمیکنم، به این مغازه اون مغازه، این فروشنده اون جنس، این زائر اون زائر، نه، اینقدر اون حال جذبه و محبت و توسل در من قوی هست، خود به خود در حال اشک ریختن، ذکر گفتن، سر پایین، قدمها کوتاه، آرام، با تواضع، با وقار کفشها را درآورده و وقتی میخوام از زیارت بیام بیرون، عقب عقب میام بیرون، پشت نمی کنم به ذریح زود، عتبه رو میبوسم، اون زمین جلو رو میبوسم. اینا همه آداب زیارت هست. گاهی هست که از درون انسان تراوش می کند. چرا؟ گاهی آداب، این روش اول رعایت آداب زیارت، جوشیده از درونی صاف پاک با اون کسی که فطرت الهیش دست نخورده، به آداب و رسوم انسانها رنگامیزی نشده، در درون عالم دنیا فریب نخورده، در زندان دنیا محبوس نشده، خود به خود وقتی امام را میشناسد، ذل کل شیء لکم، دارم میرم زیارت امامی که همه اشیا ذلیل اوست، تع کل شریف لشرفکم، خود به خود چون میدانم همه بزرگان اجلا جلو این آقا سرشون پایینه، من خود به خود سرم میفته پایین. حدیث داره؟ نمیدونم داره یا نه، مثلا میگم این فردی که اینطور رعایت میکنه ممکنه حدیثش رو ندیده باشه، حدیثش رو ندونه، برخورد نکرده باشه، کسی بهش تعلیم نداده باشه، اما این فرد از درونش اون حالت ولایتش، محبتش سر این فرد رو میندازه پایین، اشکش رو جاری میکنه، دلش رو میلرزونه، انکسار قلب براش حاصل میشه. و بسیاری از آداب زیارت، بسیاری از آداب زیارت همینطور، هرچه فرد درونش با معرفت تر به اهل بیت، با محبت تر به اهل بیت باشه، تقربش به امام بیشتر باشه، خود به خود آداب زیارت رو ولو ندیده باشه در احادیث و در کتب رعایت میکنه. این یک نحوه از آداب زیارت هست. خود به خود چنین فردی، حالا گفتم یکی از چون آداب مهم زیارت که متاسفانه بسیاری از اوقات از ما فوت میشه و ما انجام نمیدیم، زیارت وداع هست، اما معمولا زیارت وداع انجام نمیدیم، نهایتا همون السلام علیکم آخر زیارت که سلام خداحافظی هست رو، اون رو میگیم، ولی حال وداع نداریم. شما در دعای رجبیه، در زیارت رجبیه، در اواخر فقراتش همین بحث برگشت الی جناب ممره، خیر مرجع الی جناب ممره، که خدا، یا در زیارت عاشورا، لا تجعلوا آخر العهد منی لزیارتکم، این آخرین بار نباشه. بعد دستوراتی داره دیگه، دعاهایی داره، من دارم از حرم شما میرم اما خسته نشدم، به خاطر اشتغالات دنیاست، به خاطر اقتضاعات زندگی دنیاست، دوست ندارم از پیش شما برم، یه طوری باشه که حتی العود الی حضرتکم، من دو مرتبه برگردم بیام پیش شما. آخرین زیارت، زیارت وداع دیگه، که معمولا بعد از یکی از جاهایی که بسیار بسیار مناسبه، ای کاش مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح می آوردن، نمیدونیم چرا نیاوردن. خب حالا زیارت جامعه طولانی هست، درست، حال دو صفحه دیگه هم اضافه می کردید، همون زیارت وداع که بعد از زیارت جامعه هست، مخصوصا زیارت جامعه کبیره، چون زیارت برای همه اهل بیت است، در کاظمین، سامرا، مشهد، کربلا، نجف انسان میخونه. خب اون دو صفحه وداع هم میخوندیم، زیارت وداع. کسی که معرفتش و محبتش به اهل بیت زیاد هست، خود به خود نمیتونه بدون وداع از حرم بره بیرون. در وداع خود به خود اشکی داره، سوزی داره، دعایی برای برگشت داره. تمام اون فقرات زیارت وداع رو شما اگه دقت کنید، دقیقاً میبینید زبان حال یک انسان عارف، محب، عاشق، مجذوب اهل بیت که داره از یک جای بسیار دوست داشتنی داره جدا میشه. زبان حال اوه. آقا من دارم میرم خسته نشدم، آقا من دارم میرم کلافه نشدم، از سر خستگی و تنبلی نیستا، از سر اعراض و پشت کردن به شما نیستا، نه اینکه از پیش شما میرم رو به دنیا کردم، نه، اقتضاعاتی است، وظایف دیگه‌ای که خود شما به گردن من گذاشتی، اشک داره، گریه داره، توبه داره، استغفار داره، من دو مرتبه برگردم بیام، اگر برنگشتم شما باز در لحظه احتضار بیای، در قیامت بیای به داد من برسی، من اونجا شما رو ببینم. باز اصلا زبان حال یک فرد عاشقی است که داره از معشوق خودش جدا میشه. زیارت وداع معمولا انجام نمیدیم. پس این آداب زیارت، روش اولش آدابی است که برخواسته از معرفت و محبت و ولایت انسان به امام هست. هرچی این معرفت و محبت و ولایت بیشتر، آداب زیارت خود به خود تراوش میکنه. این یه روشه که معمولا به درد بنده و امثال بنده نمیخوره، چون ما اونقدر معرفت و حالی نداریم که بخوایم اینطور از درونمون بجوشه. یه مقداری هست الحمدلله، اون مقداری هم که نیست که نیست. روش دوم، بله بله، به فارسی، بله به فارسی هم انسان بگه، خیلی عالیه، خیلی هم خوبه. زیارت ودا رو اول گیر بیارید، ترجمهشو بخونید که انسان یاد بگیره چه کلماتی بگی، همون فارسیشو حتی مفصله. ما فارسی بخوایم بگیم میشه 3-4 کلمه، چه 3-4 جمله، زود تموم میشه ودایمون. ولی کلمات اهل بیت که انسان تعلیم بگیره میتونه مفصلتر به موضوع ودا بپردازه. حالا یکی از آداب، آداب مختلف، بعضی دیگهشمون عرض خواهم کرد به مقداری که امشب برسیم ان شاء الله. این یک روش رعایت آداب. یک روش رعایت آدابم اینه که آقا ای امامی که به زیارت شما آمدم، من که اونقدر معرفتی ندارم، اونقدر محبت و تقرب و توسل و حالی ندارم که آداب زیارت شما رو خود به خود بتونم رعایت بکنم، اما همین مقدار فهمیدم که اینجا جای مهمی است. در زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام میخونیم، دقت بکنید این جمله رو، کنار قبر این حدیث آقایون، این زیارت نامه حضرت ابوالفضل علیه السلام دستورالعمل امام معصوم است، ساخته علما نیست. امام صادق فرمود وقتی قمر، وقتی امام حسین رو زیارت کردی، وقتی حضرت علی اکبر رو زیارت کردی، شهدا رو زیارت کردی، حالا برو سمت القمه زیارت کن قبر ابوالفضل ابن عباس، ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین رو زیارت کن و این کلمات رو بگو، این جملات رو بگو، درست است سلام علیک ایها العبد الصالح. یه تعبیری اونجا داره که این جایی که من ایستادم، حالا تعبیر دقیقش اون اولش یادم نیست، اینجاش یادمه، هذا المشهد المعظم والمکان المکرم، این مکانی که ایستادم یک مکان بسیار با کرامت و این محل شهادت و مقبره‌ای که ایستادم، این مکان مشهد، مشهد معظمی است، مکان مکان عظیمی است، تازه کنار قبر حضرت ابوالفضل علیه السلام، حالا کنار قبر حضرت رضا علیه السلام افضل یا اونجا؟ قطعا حضرت رضا افضله. کنار قبر خود سید و شهده افضلی و حضرت ابوالفضل اونجا. خب اونجا مکان مکرمی است و مشهد معظمی است، اونجا ایستادم، اونقدر معرفتی ندارم، علمی ندارم، حالی ندارم، محبتی ندارم، عقبم، اما همین مقدار میدونم این زیارت مهم است، این مکان مهم است. آقا میخوام آداب زیارت شما رو تعلیم بگیرم، از درونم تراوش نمیکنه، میرم کتاب آداب زیارت رو برمیدارم میخونم. فرمودن چیکار کن؟ حالا این آداب که خیلی مؤثره، قابلیت ایجاد میکنه که معرفت رو بدن، که به اون مرحله گروه اول برسیم، زحمت بکش، تلاش کن، نشون بده میخوای تا بهت بدن، کرامت کنن. چیکار کنی؟ یکی از آداب وضو گرفتنه. غیر از غسل زیارت خود وضو مستحبه، غسل زیارت هم مستحبه. متاسفانه بسیاری از اوقات ما غسل زیارت نمی کنیم. علتش چیه؟ بگید چرا غسل زیارت نمی کنیم؟ راستشو بگید. بله آقا؟ احسنت، تنبلی، فقط تنبلی. نه نگران اسراف آبیم معمولا، حالا همه رو نمیگم، نه نه نه، مگر اینکه ببخشید اینجور میگم، گرممه، عرق کردم، میخوام استحمام کنم، حالا غسل زیارتم بکنم. خب این چقدر ارزش داره؟ خود ما باشیم، از نظر ما چقدر ارزش داره؟ در حالی که اینکه کسی بره به احترام این مکانی که میخواد وارد بشه غسل زیارت کنه، این غسل زیارت دعا داره، دعاشم بخونه، خدایا این غسل را، این آب را، این طهارت را بر من طهارت ظاهر و باطن قرار بده، ظاهر و باطنم همه تمیز بشه، من میخوام پاک خدمت امام برم، درونم این رو بر من نور قرار بده، حرز قرار بده، امان قرار بده. این غسل زیارت خیلی مستحبه، وضو گرفتن هم مستحبه، از آداب زیارته، از کاری داره، از کار زیاد داره. حتی در ذیل این آیه کریمه خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی میخواید برید به این مسجد، محل سجده، محل خضوع، محل عبادت، خذوا زینتکم، زینتتون رو بگیرید، بردارید، تمیز برید، زیبا برید. امام علیه السلام فرمود این زینت عند کل مسجد، این زینت در محل هر مسجد، یعنی الغسل مع عند لقاء کل امام، وقتی میخوای به زیارت هر امامی بری غسل کنی، این غسل زینته. ملائکه که میبینم اینا زیبا شد، زینت پیدا کرد، نورانی شد. این غسل زیارت خیلی مهمه. بالاخره سعی بکنیم انجام بدیم. سعی هم بکنیم آقایون در غسل ها و وضو هامون، این از بحث ما بیرونه دیگه، تذکره، سعی کنیم اسراف نکنیم. حالا بحران آب هست در کشور و اینها که مضاعف وظیفه ما رو میبره بالا. آقا دولت مدیریت نداره، آقا مدیریت داره یا نداره، من حق ندارم اسراف کنم. باید به فکر میبودن که بارانها رو جمع کنن که صدا پر بشه. به فکر باید میبودن، نباید میبودن، کردن نکردن، وظیفهشون رو انجام دادن ندادن. این که من نباید موقع غسل و وضو اسراف کنم، این وظیفه شرعی منه. در ایران باشم، در انگلستان باشم، در زمان 400 سال قبل باشم، 400 سال بعد باشم، من نباید اسراف کنم. آب وضو، شیر رو باز میکنی، دست رو شیر آبه، آب رو میریزی رو صورت، شیر رو میبندی، تمام، وضو میگیری. آب میخوای بریزی دست راست، دست روی شیره، دست چپ پر آب میشه، آب که پر کردی شیر رو میبندی میریزی رو دست میکشی، و همینطور اون دست، بعدم دست آخر هم شیر رو میبندی، بعد مسح میکشی، تمام. واقعا با یک استکان آب، یک استکان میشه وضو گرفت. غسل هم همینه، حق نداریم برای غسل همینطور شیر آب رو باز کنیم زیر دوش 10 دقیقه 5 دقیقه همینطور آب داره میره. این بسیار بسیار باعث میشه نورانیت غسل بره ها. اینا روایات داره، نمیخوام واردش بشم، بحث من این نیست. دوش آب رو باز کنم، آقا این تشت آب رو پر کن مثل قدیم با کاسه، کاسه آب بریز رو سرت خیس کن، کاسه آب بریز سمت راست بدنت، پشت بدن، جلوی بدن، دست بکش آب میرسه به همه جا، مثل وضوع نمیکشی رو دست، رو پا بکش، رو سینت بکش، رو پشتت بکش. چه خبر آقا، دوش باز میکنیم میریم زیر آب. بعضی از ابتدای استحمام تا انتها همینطور دوش بازه، وسواس هم تازه نداره. حالا بعضی وسواس دارن، میگه آقا من وسواسی، نجس پاکی هم باز. خیلی ها وسواس ندارن اکثرا. چرا انقدر اسراف؟ چه خبره؟ این اسراف باعث میشه نورانیت غسل بره، اسراف باعث میشه نورانیت وضو بره. مثل اینکه اگر من وضو بگیرم، فرمود هر کس وضو بگیرد و اول وضو گرفتن بسم الله الرحمن الرحیم نگوید، شیطان در وضو با او شریک میشود، تمام. این یعنی چی؟ یعنی این وضو چقدر بهره‌مندی برات داره، چقدر نورانیت خواهد داشت. غسل هم همینه، غسل بکنم بسم الله نگم، غسل بکنم اسراف کنم، خود غسل مستحبه، اسرافش گاهی میبینی به درجه حرام میرسه. نمیخوام بگم هر اسرافی حرامه ها، هر اسرافی حرام نیست، ولی بالاخره اسرافه، کراهت داره حداقل. حالا یه سیب و انسان بخوره، یه ریزه ای هنوز داره بندازه بیرون، یه کم، یه بند انگوش مونده، این دیگه حرام نیست، ولی کراهت داره. هرچی بیشتر بیشتر گاهی میرسه حرام میشه، تضییع مال خدا و نعمت خدا میشه. بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم هم خوبه، صلوات هم خوبه، هر ذکر خدا خوبه، ولی خب فرمودن بسم الله بگیم، بسم الله بگیم دیگه، اینطوری همه چی به هم میریزه. هر جای هر چیز صلوات بگیم و جای هر صلواتی ذکر دیگه، نظام دین به هم میریزه. همون که فرمودن بهتره، ولی خب صلوات هم خوبه، پس یک صلوات بفرستیم. پس یکی از آداب زیارت که بسیار مؤثره، وضوع غسل دیگه. در راه فرمودن قدم ها رو کوتاه بردار، که خیلی زیباست، خیلی زیباست این ادب، خیلی زیباست این نشانه یقین زائر به پاداش هایی که دادن. میدونید چرا فرمودن قدم ها رو کوتاه بردارید؟ خیلی زیباست، برید روش فکر کنید، خواهش میکنم، وقت گذشت. حضرت فرمودن قدم ها رو کوتاه بردارید، چون با هر یک قدم ثواب یک حج یا یک عمره یا یک حج عمره میدن. قدم ها رو که کوتاه‌تر برمیداری، تعداد قدم هات بیشتر میشه، تعداد ثواب حجت بیشتر میشه. یقینه به پاداشی که فرمودن. وقتی فرمودن برای هر قدم یک حج بهت میدیم، یا هر چی، یک حسنه بهت میدیم، یک ثواب برات میویسن، یک گناهت پاک میشه با هر قدم. خودت باید میفهمیدی اگر یقین داشتی که قدم ها رو پس کوتاه‌تر بردارم بیشتر حسنه برام. اما خود اهل بیت از کرمشون تعلیم دادن، فرمودن قدم ها رو کوتاه بردارید، ثواب بیشتری براتون نوشته شه. این نشانه یقین زائر به امام هست. اطراف و انسان نگاه نکنه، به زمین نگاه کنه، نزدیک حرم شد، وارد حرم شد، کفش ها رو در بیاره و امثال این آداب هست، هنوز اکثر آداب رو نگفتیم. یک ادب دیگه هم فقط بگم اشاره و تمام، و اون طواف بر قبرهای مطهر هست. در جلسات گذشته هم بعضی دیگه از آداب رو گفتیم، این جلسه هم یکی دو تا گفتیم. یکی از آداب مهم، اینم فراموش شده ولی چون شرایطش نیست، یعنی زنها از مردها چون جدا شدن معمولا نمیشه دور قبر طواف متصل انجام داد، اما یادمون نره که این جز آداب زیارته، نباید اجازه بدیم فراموش بشه. طواف دور قبور اهل بیت علیهم السلام، روایات مختلف از شیعه و غیر شیعه، عامه و شیعه، شیعه و مخالفین، حضرت زهرا سلام الله علیها دور قبر مطهر پیغمبر اکرم طواف میکردن. کانت تطوف و حول قبره، طواف میکرد. سایر اهل بیت دور قبور پدرهاشون ائمه ما طواف میکردن. وجود مقدس پیغمبر اکرم دور بدن سیدالشهدا طواف میکردن. دلایلش زیاده، روایاتش زیاده. طواف دور قبرهای اهل بیت علیهم السلام. حالا وقتی یک کسی نمیتونه، از نزدیک میگم، عرض کردم زنها از مردها جدا هستن، بستن با شیشه و فلان نمیشه مانع، یک کسی حالی داره، شرایط داره، در بیرون حرم میتونه یک طوافی بکنه، یک دور، دو دور، سه دور، هفت دور، هرچی. طواف یکی از اون مناسک مهم زیارت هست، خیلی زیباست، چون امام رو انسان عملا به منزله کعبه در نظر میگیرد. قبر امام از کعبه افضل است. من همیشه به همراهی های زیارت، اونا که در خدمتشون گاهی هستیم و هم سفر میشیم با هم در سفر زیارتی، کنار قبر حضرت امیر علیه السلام اون سه کنجی که میستن نماز میخونن، سه گوشه گاهی جا هست، یا حرم امام حسین علیه السلام، همیشه میگم تصور کنید اگر در به خانه خدا، اونایی که حج مشرف شدن مخصوصا میفهمن بیشترینو، اگه در به خانه خدا باز بشه، بگن آقا چند تا از این حاجی ها به صورت تصادفی بیاد برید داخل خانه کعبه، از جمله شما باشی، دست اشاره کن آقا شما بفرمایید تو، چقدر خوشحال میشی؟ خیلی انسان خوشحال میشه. واقعا هم عظیمه، واقعا هم کعبه عظیمه، مهمه، خانه خداست، بسیار نورانیت عجیب داره، حال و هوای عجیب داره. اونجا کنار زری حضرت امیر علیه السلام که ایستادی، از داخل خانه خدا افضله، برتره. کنار قبر سید و شهدا که ایستادی، علل خصوص در اون حائر 12 متر، 11 متر، 12 متر از محل قبر تا آسمان چهارم و تا تخوم عرزین فرق نمی کنه، قبر مطهر سید و شهدا تقریبا 6 متر پایین تره. اونجا که ما میریم زیارت، رو خود قبر نیست، قبر 6 متر پایین تره تقریبا، تو سرداب پایینه، اما فرق نمی کنه، تا آسمان چهارم و هفتم هم که بریم، این محدوده 11 متر و نیم، 24.5 ذراع، این از داخل خانه خدا بسیار بسیار افضله. کسی که اونجا می ایسته دعا می خانه، می ایسته اونجا نماز می خانه، باید توجه کنه کجا ایستاده. لذا اگر این اعتقاد را دارم، نشان می دهم چطور با طواف قبر، قبر را طواف می کنم. یکی از آداب مهم ولایی اعتقادی معارفی زیارت هست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق زیارت با رعایت آداب که حق امام علیه السلام درش رعایت بشه رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.